بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. شرح کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، جلسه نهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد العاصم المصطفی محمد. قال الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که برای دوستان آشناست و میدونن که این کتاب برای دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب در مسجد امام حسن مجتبی و انسان واقعا مشعوف میشه از این نوع نگاهی که حضرت آقا مسائل دارن، یه نگاه کاملا متفاوت، ابتکاری، خلاقانه، دقیق، با فقاهت، فقاهتی که تو روایات فرمودن که شما به روایت اکتفا نکنین، درایت کنید. خیلی ها خیلی کتاب فقط روایاتی که هم جمع کردن یا آیه قرآن رو آوردن گفتن یا آیه میخواد اینو بگیر، ایشون این کار نکرده، ایشون درایت کرده، مطلب رو فهمیده، مطلب رو پخته و تو هر موضوع که وارد شده سعی کرده که اون واژه‌ای که باهاش کار داره رو کالبد شکافی بکنه در قرآن و روایات و یک تعریف جدید و بروز از این کلمات به ما بده. این مدل به نظر مدلی که باز باید احیا بشه، یعنی بعد از بیش از 40 سال که از این کتاب گذشته هنوز این مدل غریبه، هنوز ما تو ادبیاتمون، ادبیات دینیمون واژه‌ها رو بازیابی نکردیم، واژه هنوز با همون مفاهیم کهنه خودش و مفاهیمی که ناظر نیست به حضور دین در اجتماع، ناظر نیست به ساخت تمدن. آقا وقتی واژه غفران رو بررسی میکنه ارتباط این واژه رو با تمدن اسلامی داره پیگیری میکنه. واژه رحمت رو وقتی نگاه میکنه میگه این کجای این سازه است، کجای این تمدنه، رحمت چجور تمدن میسازه. بعد تعبیر خیلی جالبی که اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، ایشون فهمان که معمولا متصورم اینه که رحمت جانشین کمکاری هاست، میگه کار نکردی اشکال نداره رحمت خدا شاملت بشه. نه، رحمت مکمل پرکاری هاست. اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، اطاعت بکن تا رحم بهت بشه. این میشه یک فقه فعال، یک فقه پویا. فقه نه منظور فقط مباحث احکام فرعی، یعنی فقه نسبت به معارف. هر گوشه از این معارف رو که دست میذاره از توش یه جنبشی، یه تحرکی، یه فعالیتی در میاد. اینو نگاه حضرت امامه که باز این نگاه هم هنوز غریبه. ما چهارشنبه شب با دوستان بحث شذرات که داریم یه کمی داریم اون رو واکاوی میکنیم. اینی که اسلام همش سیاست است، اینی که از توی احکام تخلی هم سیاست در میاد، اینی که از توی دعای کمیل هم سیاست در میاد، از نماز شب هم سیاست در میاد، این رو تو این کتاب خیلی قشنگ میشه فهمید. یعنی این سیری به نظرم این طرح کلی باید ادامه پیدا بکنه و حتما استمرارش در خود کلمات حضرت آقا. آقا یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه که آقا رو تا حالا مطالعه نکرد. آقا رو مطالبه کرد. آقا رو باید مطالعه کرد. و این حجاب معاصریت یه معضلی است دیگه. یعنی هر انسان فریخته که از زمانه خودش جلوتره در زمان خودش فهمیده نمیشه. شهید میتری تو حماسه حسینی همچین بحثی داره، ایشون میفهمه که شخصیت‌های بزرگ 500 سال بعد از رحلتشون شناخته میشن، 200 سال، 100 سال، لااقل 50 سال بعد. از سید جمال الدین اسدآبادی یاد میکنه و خیلی شخصیت‌های دیگه. بعد ایشون فهمیده که المیزان 150 سال دیگه فهمیده میشه، علامه طباطبایی رو نسل‌های آینده خواهند شناخت. به نظرم از شهید میتری نقل شده که امام رو 500 سال آینده خواهند شناخت و آقا هم همینطوره، یعنی در زمان خودش نمی گنجه و خیلی جلوته. الان ما رسیدیم به آقای 50 سال پیش، یعنی الان داریم طرح کلی میخونیم و میفهمیم، این همون که 50 سال عقبی، تازه ما داریم میفهمیم 50 سال پیش چی گفت و نمیبینیم الان چی داره میگه، الان کجا رو داره میزنه، الان چه خطی رو داره میبینه و پیگیری میکنه. من یه وقته میشینم مطالعه میکنم، مثلا خطبه های نماز جمعه آقا رو تو این سالها واقعا قابل استفاده است. یعنی مطهری اگر میخواست، من اینو گفتم، اینو هر سری که الان چهارم دوره که داریم طرح کلی رو مرور کلی میکنیم، هر سری که مرور کلی کردیم اینو گفتم، این خیلی چیز عجیبیه و اصلا ماها بهش توجه نکردیم. بعد از شهادت شهید مطهری به امام میگن که آقا خلأ مطهری در دانشگاه احساس میشه، چه کنی؟ بعد از مطهری، مطهری رو که شهید کردن؟ اردیبهشت 50 هنوز کیا هستن؟ بهشتی، مفتح، باهنر، همه اینا هستن. امام چی میفهمه؟ از طرف من برید خدمت آسدعلی آقا، از ایشون درخواست کنید، ممکن است قبول نکند، بگویید که من گفتم درخواست کنید ایشون بیان جای آقای مطهری رو برای شما پر کنند. 20 سال تفاوت سنی داره آقا با شهید مطهری، تقریبا 20 سال تفاوت سنی داره. امام چی میدید در آقای 1358 که 40 سالش بوده؟ شهید مطهری 60 سالگی شهید کرد، اینجا اون رو پر میکنه. شهید مطهری توی برخی نوشته هاش هست، نمیدونم چقدر با شهید مطهری معنوسی. من چون از این باب که اعتقاد دارم شهید مطهری باید در اول نوجوانی خون، خیلی تاکید نمیکنم مطهری بخون، چون فرضاً من اینکه مطهری خوندید، حالا من گاهی شوخی هم میکنم سر کلاس به طلبا، میگم که ما زیر 20 سال همه اینا رو خوندیم، یعنی آقای صفایی رو خوندیم، شهید دستگیر، تقریبا همه آثار اینا که اسمش میاد تقریبا همه آثارش، مرحوم شهید دستگیر، مرحوم صفایی، مرحوم شهید مطهری، عرض کنم که مرحوم علامه تهرانی، آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، برخی از آثار علامه، علامه طباطبایی، آقای تیجانی، اینا یادم میاد بیش از این هاست. بعضی وقتا یادم میاد که فلانی رو هم کامل خوندم، یهو به مناسبت یادم. اینا تقریبا همشون قبل 20 سالگی. بعضیاشون دیگه تتمش بعد 20 سالگی بود، مثل علامه طباطبایی و حضرت امام. اینا رو من مفروض میگیرم که آقا دیگه هر مسلمانی باید تا قبل 20 سالگی اینا رو خونده باشه، بعد 20 سالگی میشه من گفتگو بکنم. کتاب طرح کلی از اون کتابایی که بعد 20 سالگی باید نشست گفتگو، یعنی همه اونا رو بخونیم بعد حالا بیام در مورد طرح کلی صحبت بکنیم که این کتاب فهمیده بشه چیه. و المیزان و طرح کلی قشنگ فضاش مشخصه که متأثر از فضای فکری علامه و المیزانه، یعنی اون بابی که علامه باز کرد در فهم معارف مشخصه که آقا متأثر از این، و خودشون جای فرموده بودن، فرمودن ما تا المیزان نخوندیم انقلابی نشده بودیم، وقتی المیزان خوندیم انقلابی شدیم. قرار این که اون فضای فکری که مطهری پاره تن امام، علامه طباطبایی در فقدان او گریه میکنه، امام در آقا میبینه. ما به عنوان یه شخصیت استراتژیک این شکلی، استراتژیست و ایدئولوگ، معمولا به آقا نگاه نمیکنیم، به عنوان یه شخصیت سیاسی که خوش فکر، خوش ذهن، خلاق، مدیر، بلد، اینا رو نگاه میکنیم. برای از همه اینا یه شخصیت، یعنی شهید مطهری ای که خمینی هم بود، علامه طباطبایی هم بود، بهشتی هم بود، هاشمی رفسنجانی هم بود. چون آیه صفایی تعبیری داره، میگه که زرنگی هاشمی و مدیریت بهشتی، هیچ کدام به بصیرت، حالا این تعبیرش رو پیدا بکنم، تو نامه‌های بلوغه، تو پاورقی هم هست، میگه هیچ کدام از اینا مملکت رو پیش نبرد غیر از اون سعه صدر رو، روح بلند امام، نه زرنگی های هاشمی و اون سیاست ورزیه ایشون کار رو پیش برد، نه اون مدیریت بهشتی، اونی که انقلاب رو پیش برد امام بود و اون سعه صدر. حالا بعد ببینید، امام قریب به 80 سالگی رهبر میشه، آقا قریب 50 سالگی، تفاوت 30 سال فاصله سنی. و امام باز چی میدید در این مرد که او رو برای رهبری هم شایسته میدید؟ اینا همه جای فکر داره، ما در مورد آقا جا داره بشینیم همایش ها بگیریم، کنگره ها بگیریم. البته بیگانه ها و بیرونی ها بیشتر میفهمن و بیشتر رصد میکنن. تو لبنان چندین همایش خوب گرفته شده، ما هنوز مثل قله ای که تو دامنه این و نمیبینیم عظمتش رو، از بیرون بهتر دیده میشه. آقا هم واقعا اینطوره. من دارم اینا میگم که این کتاب رو با اشتها بخونید، با ولع بخونید. این کتاب کتابیه که نه سید علی خامنه‌ای کتاب را ساخته، این کتاب سید علی خامنه‌ای را ساخته. اینجور به این کتاب نگاه کنید. این کتاب خود آقا فرمودن جایی تو مقدمه کتاب به نظرم هست، فرموده بودن که این کتاب کتابی بود که این بحثایی که ما کردیم آدم میساخت برای انقلاب. اگر پیداش بکنم میفهمن که این سخنرانی ها منبع خوبی برای مشکلی ماست. در آن سخنرانی ها راجع به توحید، امامت، ولایت، نبوت و سایر مباحث اساسی بحث شده است که الان هم آنها را تایید میکنم. اینها پایه های فکری برای ایجاد یک نظام اسلامی بود. خیلی این جمله مهمی. اگرچه ما اون موقع امیدوار نبودیم که نظام اسلامی 6-7 سال دیگر محقق شود، میگفتیم اگر 50 سال دیگر هم ایجاد نشود، بالاخره پایه‌های فکریش اینهاست. آن کار جهت دادن به فکر نسل جوان آن روز بود. نیروی انقلابی تراز انقلاب با درک عمیق از معارف قرآن در اتفاق، که این هم بازی که از معضلای ماست. آدم های انقلابی جوششی زیاد داریم ولی فهمی از معارف نداره، نمیفهمه الان شرایط امروزمون کجای تاریخه. این خیلی نکته مهمی، من خیلی هم گفتم اینو. ما یه آدمی رو میخوام تو عرصه سیاست، در عرصه مدیریت، در عرصه کنشگری سیاسی اجتماعی که مختصات رو بفهمه الان کجاییم. بعد برنگره بگه در شعب عربی طالب، آقا بیاد بگه شعب عربی طالب نیستیم، الان در موقعیت خیبری. یا یکی بیاد بگه در موقعیت فلانی، باز آقا بیاد از اینا که خیلی پیش اومده دیگه، هی یه شرایط رو یه جوری نشون دادن، آقا اومده تطبیق با یک وضعیت دیگه ای داد. بفهمه کی صلح حدیبیه است، بفهمه کی پشت در خیبریم، بفهمه کی موقعیت امام مجتبیه، بفهمه کی موقعیت مثلا امام صادق علیه السلام و ماننده این. شرایط تاریخی رو خوب بشناسه. اون کتاب انسان 250 ساله ایشون که باز از این جهت بی نظیره، اون کتاب دو امام مجاهد ایشون باز از این جهت بی نظیره، یک فهم دقیق و عمیق از سیره اهل بیت و تاریخ اهل بیت. اینجا رو تو بحث‌های قرآنی و روایات انسان میبینه و بحث‌های تاریخی البته، اونجا تو بحث سیره آدم میبینه. اصلا متفاوته با زمان خودش، مشخصه که یه نسل دو نسل بلکه 10 نسل جلوتره و حوزه‌های علمیه باید حالا بوده تا بفهمه او داره چی میگه و چی میفهمه. این نکته بسیار مهمی بود که چون همیشه تاکید کردیم تاکید میکنیم، امیدوارم باز منجر نشه به این که یک جلسات دیگری یه وقت دیگری راه بیفته و مجبور شیم باز جلسه اولش از این حرفا بزنیم که یه در رو مشتاق بکنیم به شنیدن این حرفا. امیدوارم که این جمعی که شروع به این مطالعه کرده مثل سه جمع قبلیمون نشه و استمرار پیدا بکنه، که اگر خدا نکنه اینجوری بشه من دیگه در مشهد این کتاب رو میبوسم و میذارم کنار. چون دوستان بیشتر اونی هم که چیز بود تاکید بود دوستان بود که خارج از مشهد بودن، از طریق فضای مجازی شهرهای مختلف از جنوب و غرب و مرکز و فارس و قم و جاهای مختلف میگفتن ما این بحثا رو پیگیری میکنیم، بعضی میگفتن ما خودمون حلقه های اینو داریم، یعنی هم بحثایی که میشنیم و میریم تو حلقه ها ارائه میدیم. یه بخشی از اون انگیزه ای که ما داشتیم همون دوستان بودن که پیگیر بحث بودن، گفتن آقا هیچی هم نیست شما ادامه بده بحث و برو ما پی میگیریم. ولی خب فضای جمعی و خصوصا دوستانم گفتن قراره که فضای گفتگو باشه، یعنی هر مطلبی که مطرح میشه دوستان نظری دارن، مصداقی تو ذهنشونه، تطبیقی میخوان بدن، همه اینا طرح بشه، یعنی جلسه فعالی باشه و دیالوگ باشه، مونولوگ نشه. خب یه نکته ای که اول تو این کتاب مطرح میکنن که باز این بحث ما چون قبلا داشتیم ولی مجددا میگم برای دوستانی که تشریف نداشتن، اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. آقا یه تفاوتی بین عالم اسلام و روحانیت مسیحی میگن که این فعاله و اون منفعله. روحانیت و راهب مسیحی از جامعه فاصله میگیرد که آلوده نشود. روحانیتن ابتدعوها، میدونی قرآن در مورد مسیحی ها تعریف کرده، و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمه و رهبانیتن ابتدعوها. قرآن از مسیحی ها خیلی تعریف کرده، دوبار لااقل تعریف درست حسابی کرد. یکی این آیه است میفهمد که ثم قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، ما بعد از این انبیا عیسی ابن مریم رو فرستادیم، در دل کسانی که از او تبعیت کردن رأفت و رحمت قرار دادیم. مسیحی ها اهل رأفتن، اهل رحمتن، تعاملشون خوبه، میسازن، عناد و تضادی ندارن. دو تا ویژگی رو تعریف میکنه، یه ویژگی رو هم میگه ولی تایید آنچنان نمیکنه، میگه یه رهبانیتی هم دارن که البته من ننوشتم. آیه بحثا میفهمونه که این رهبانیت رو هم یه جوری تعریف کرده، یعنی اینی که از جامعه فاصله گرفتن، من از اونا این جور فاصله گرفتنی رو نخواستم، ولی خود همون هم باشه یه لطافتای پیدا بکنه. الا ابتغاء رضوان الله. بعد قرآن جای دیگه میفهمد که بین مسیحی ها و یهودی ها ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود و الذین اشرکوا، ولی کسایی که به شما خیلی نزدیکن اشد مودتن مسیحیان، الذین قالوا انا نصارا ذلک بان قسیسین منهم و انهم لا یستکبرون. خیلی آیه زیبایی است، این آیات روانشناسی و برای کارت فرهنگی آدم میفهمه رو چه شخصیتایی مخاطب شناسی و اینکه سرمایه‌گذاری رو کیا بکنه. میفهمد که شما با یهودی‌ها کار نداشته باشید، اونایی هم که شریک استراتژیکن یهودیان با اونا هم کار نداشته باشید، اونا دشمنشون با شما خیلی شدید، شما سرمایه‌گذاریتون رو مسیحی‌ها باشه. مسیحی‌ها لطیفن. چرا؟ چون اولا که فضای معنوی اینا فضای کشیک هاست، معنی کشیش و کشیک و قاطی میگم چون کشیش ها، کشیک نه، کشیک مال حرمه، کشیش ها، فضای کشیش هاست و اینها فضای معنویشون فضای فاصله گرفتن از دنیاست. هرچند من این معنویت رو اینجور تایید نمی کنم، ولی خود همین خیلی خوبه. یعنی رقابت برای این حطام دنیا ندارن، خود این یه لطافتای میاره و اینا استکبار هم ندارن، متکبر نیستن مسیحی ها. حتی مسیحیت صهیونیستی الان فرق میکنه، ترامپ هم مسیحی، بوش هم مسیحیه، اینا رو کار نداریم. اون مسیحیت خالص کلیسایی، نه مسیحیت سیاسی که ذیل صهیونیست تعریف میشه. مسیحیت کلیسایی، اون آداب و اون احکام و اون ازدواج توی کلیسا و اون غسل تعمید و اون مسائل یه لطافت برای آدم میاره، شما با اونا ببندید، با اونا رفاقت بکن. بس یه تایید جانم. این کشیش ها از مسیحیان، یعنی اون فضای کشیش ها رو اینا اثر گذاشت، نه دنیا فاصله گرفتن. تو اون بخش ازدواج و اینا شوق بده، ولی اینی که دنبال درآمد و پول و فلان و این حرفا نیستن، اون جنبه خوبش. البته اونم باز یه جور دیگه، یعنی پول میگیرن بهش میبخشن و از این ماجرات دارن، اونم باز یه بخش دیگه. غرض این که عالم اسلامی با راهب مسیحی تفاوتش اینه، او فاصله میگیره که آلوده نشه، اما عالم اسلامی رهبانیت ندارد، گوشه‌گیری ندارد، فرار ندارد. عالم اسلامی میره برای نجات. مرابطو هذه الامه، خیلی قشنگه، علما و شیعتنا مرابطو هذه الامه، عالمان شیعه مرزدارانن. ببین تعریف روایت پیغمبر از عالم رو، مرزداره، مرزبانه، ایستاده رصد میکنه میزنه. تو روایت دیگه داره که اینا مدافعن در برابر سگها. وقتی عالم از دنیا میره، یه روایتی داره مفصله که روح او رو با چه احترامی وارد ملکوت میکنند و ملائکه میان و انبیا میان و اینها، بعد میگن که المدافع و ایتام مثلا شیعتی من الکلاب، یه همچین توابیری، تو کسی بودی که در برابر سگها از امت ما محافظت کردی. این تعبیر هجومه. عالم اسلامی کسی که مهاجمه و مدافعه، مرز داره، یک تعبیر فعالانه است، نه تعبیر منفعلانه. خوش از همه چی کشته کنار، کاری به کار هیچکی نداره. اولین نقطه‌ای که اصلا آقا داره درگیر میشه با حوزه‌ای که همین الان اینا نمیفهمه، سال 51 داره این حرفا رو میزنه، نه 51 یا 54، این حرفا مال اون موقع است، اون موقع داره این حرفا رو میزنه، اونم حوزه مشهد که باز به نسبت قم متفاوت بوده خیلی. اون موقع این حرفا مطرح بوده که آقا عالم اسلامی عالم در صحنه است، عالم مبارزه، عالمیه که تفنگ از دستش نمیفته، خطیب نماز جمعه کسیه که باید تفنگ دستش باشه. اینا اون کاراکتریه که پیغمبر ساخت از یک عالم. حالا اینا بده دیگه، این تصویری که یه عالم تفنگ دستش باشه خیلی زشته. ما این تصویر قلم دستشه، یا تصویر صوفیانه است که کشکول و تبرزین دستشه. مثلا اینا این تصوریه که ما از اهل بیت و پیغمبر ما یه کتاب دستش، امیرالمومنین هم که حالا دیگه از اون برم افتادیم، یه شمشیر با یه شیر یوغور یا از این ور افتادیم یا از اون ور افتادیم. به قول یکی از اساتید ما میفهمید که دوست دارم یکی عکس از امیرالمومنین بکشه حضرت بیل دستش. اون تصویری که تو ذهن منه اینه، واقعا همینه دیگه، حضرت بیل دستش بوده، کلنگ دستش بوده. شما الان یه عکس از امیرالمومنین کشی با بیل و کلنگ، اول ستاره دارت میکنه به جرم توهین به اهل بیت، بعد اخراجت میکنن میفرستن جای گرب نمیندازه. خب پس اینا با هم مسلمان بودن و مسئول بودن، این واژه سازی ایشون هم، چون آقا یک ادیبه واقعا و این از جوانی ایشون در او دیده میشه، نوع تولید ادبیات رو ببینید دیگه، مسلمان بودن و مسئول بودن لازم و ملزومه. سعی میکنه غریق را و بازده را، بیمار را نجات بدهد. نگاه پیغمبر اینه، طبیبون، یعنی تعریف که امیرالمومنین از پیغمبر داره، طبیبون دوارون به طبه، یه پزشک سیاره. یکی از آقایون قم خدا رحمتش کنه، ما اولی که رفتیم قم رفتیم یه دور همه آقایون رو دیدیم، خدا امواتشون رو بیامرزه و احیایشون رو زنده کنه، یعنی زنده بدارن. بعد رفتیم یه دور همه اونایی که بودن رو دیدیم، بعد اومدم به رفقا و اینا گفتم که دو نفر دل بردن از ما، من از این دو جا دیگه جای دیگه نمیرم. همه آقایم دیدن دست همرم بوسیدن. گفتم آیت الله جوادی عاملی، آیت الله مصفایی عزیز، من از این دو تا دیگه جایی نمیرم. مقیدم بودم همین دو تا درس، یعنی جلسات این دو بزرگوار. که حال بعدم به وقت دیگه از اساتید آشنا شد. بعد بعضی چیزایی که دیدیم همینا بود. خدمت یکی از آقایون رفتیم، جزء مراجعی بود که خیلی مشهور نبود. بعد بهشون عرض کردم که آقا ما داریم کرج کار فرهنگی میکنیم، تشریف میارید یه سخنرانی برای شما بذاریم. عصبانی شد، گفت من مگه من فقیه سیارم؟ من مجتهد سیارم؟ من اینجا میشینم مردم باید بیان خدمت ما؟ اول بگم شوخی میکنم، بعدم جدی داره میگه با عصبانیت. بعد دیگه از ماجرا زیاد داشتیم، دو سه تا خاطر از ایشون پیش اومد. بعد دیگه خدمت ایشون نرفتیم. بعد چند تا از آقایون دیگه دیدیم که آره این فقیه سیار، خب پیغمبر فقیه سیار بوده، طبیب و دوارون به طبه. مرحوم شیخ غلامرضای فقیه خراسانی که آقای بهجت خیلی ازشون تعریف میکردن، کتاب ایشون رو بخونید، یکی از بهترین کتاب هایی که در شهر حال علما نوشته شده همین کتاب شرح حال شیخ غلامرضای فقیه خراسانی است، اگه اسمشو یادم بیاد. بله، برقله پارسایی که نیست، یکی دیگه برقله پارسایی مال آیت‌الله کوهستانی. حالا کتابشو آوردم اینجا، اسمش الان یادم نیست. عرض کنم که کتاب قطوری 6700 صفحه است. آیه بهشت میفهمونه که ما روز قیامت اگه با ایشون ما رو قیاس بکنن چی میخوایم جواب بدیم. یه خورجین برمی‌داشت نون خشک و ماسه چکیده، سوار الاغ میشد تک و تنها، میرفت توی روستاهای اطراف یزد، اصالتا مال خراسان بود، رفته بود اونجا ساکن شده. یه انسان در حد مراجع، یک فقیه. آیه بهشت میفهمونن که من خیلی دوست داشتم ایشون رو ببینم، وقتی ایشون رو دیدم او را فوق آنچه دیده بودم یافتم. بعد میفهمونن که روز قیامت اگه ما رو با ایشون مقایسه بکنن چه جوابی داریم. ایشون همه روستا رفته، روستایی که سه تا خانوار داشت، پرسید فلان جا هم روستا هست؟ گفتم پشت اون کوه سه تا خانوار زندگی میکنن. گفت من رفتم سوار الاغ میشد میرفت اونجا، تک تک اینا رو مثل دکتری که ویزیت میکنه، حالا در حد همون مسائلی که بوده اون موقع، حمد تو بخون، سوره تو بخون، نماز چه شکلیه، اصول دین چیاس، قرآن چه شکلی میخونی، تک تک اینا رو درست میکرد میرفت روستای بعدی. مشهد اومده بوده می‌خواست زیارت بره، گفتن آقا این روستا مثلا سمت تربته، اونجا یه جایی هست میشه سخنرانی کرد. قبل اینکه بیاد تو حرم، از همونجا جلوی حرم سوار الاغش میشه راه میفته، میگن آقا یه زیارت می‌کردی؟ ایشون فهمیدن امام رضا زائر نمیخواد، نوکر میخواد. امام رضا نوکر، زائر زیاد داره نوکر نداره، امام رضا نوکر میخواد. این نگاه این عالم، این یه عالم ترازه. عالم اسلامی این شکلیه، احساس دغدغه داره، شب خوابش نمیبره از مشکلات مردم، شب خوابش نمیبره از انحراف. من کم دیدم آدم این شکلی. یکی از اینا که دیدیم حاجی قرائتی بود، خدا بهشون طول عمر بده. حاجی قرائتی تو سرزم ماجای سلک بر بنده میگفت که ما جای دانشگاه امیرکبیرشون سالیان سال بودن، الان دانشگاه هنر، میگفت که ما دانشگاه امیرکبیر که بودیم یه دانشجو یه روز اومد به من گفت حاجی من شبهه‌ای دارم. این حس حالا نه فقط ما رو عالم دینی، همه ما بعد این حس رو داشته باشیم. یک مسلمان، آقا فهمم مسلمان و مسئول، این دوتا با هم ملازم، این مسئولیت اینه. این اومد گفتش که آقا من شبهه دارم. گفتم که خب حالا چیکار کنیم؟ گفتش که من فقط آقای قرائتی رو قبول دارم. آقای قرائتی من بگه من مثلا او جواب بده حل میشه. گفتم حالا من زنگ میزنم با آقای قرائتی، من لاقات میگم دو هفته بعد، سه هفته بعد فلان سمینار رو دارم، فلان جلسه رو دارم، ضبط درسی از قرآن دارم، الان پای تختم. خلاصه گفتم الان میندازه عقب. زنگ زدم گفتم آقا یه جوونی شبهه داره. گفت کجاست؟ گفتم تهران. گفت بگو بیاد. گفتم شما الان من کار ندارم. گفت چرا تو جلسه؟ گفتم خب تو جلسه چی جو بیاد؟ گفت مگه نمیگی شبهه داره؟ گفتم خب. گفت اگه الان بمیره من چی جو جواب خدا رو بدم؟ اگه من بمیرم چی جو جواب خدا رو بدم؟ گفت پش بیاد. بعد میگم من سپردم به این مسئولی نگهبانا، اینا من تو جلسه هم دارم صحبت میکنم، این جوون هر وقت اومد به من اطلاع بده من بیام بیرون جوابشو بدم. گفتم خبرم کنید. حاجی سلک میگم که به این جوان گفتم که آقا برو الان آقا فلان جاست منتظرت همین الان. میگم که هم فکر کرد، گفت که من شبهه‌ای ندارم. شبهه‌ام برطرف شد. یعنی حالو که دیدم تو نه شبهه قضیه که شما اخوندا مثلا چرا کار نمی‌کنین فلان، اصلا نه شبهه بود بوده. بعد نه نه واقعیه، مثلا اینکه اخوند واقعی هم داریم. خلاصه اینو که دیده بود گفت آقا من دیگه شبهه ندارم، برطرف شد. اینو میگن آدم مسئول، اینو میگن آدم با دغدغه. که خانواده ایشون گفته بود که به ندرت پیش میاد که ما ایشون تو خونه ببینیم. حالا این برای ماها دیگه این بخشش درس است که میگم ما دیگه آره ننه و بابا و زن و زندگی و قید همه چیو زدیم و مشغول کار فرهنگیم، بعد فهمی که کارهای فرهنگی در خانواده دیگری داره، یعنی خانواده تولید میکنه و کار فرهنگی میکنه، بعد وقتا اینجوری کشف میشه بعد مدتی. این حس مسئولیت، این حس بیخوابی، این حس بیتابی، یکی از آقایون گفتش که من مرحوم آقای صفایی حائری رو بردم دانشگاه صنعتی اصفهان، خیلی برام جالب بود، خیلی درس بود. بعد میگفت که تو خوابگاه برایشون اتاق گرفتیم، به دانشجو گفتم هر کی سوالی داره بهت بپرس. بعد میگم اول صبح من بهشون گفتم شما میدون 72 تن باش، سوار اتوبوس شین بریم. دیدم نیم ساعت مثلا زودتر اومده تو سرما نشسته، با اتوبوس پا شدیم با هم رفت. مثلا ما نبود 40 دقیقه دیر بیاد، نیم ساعت دیر بیاد، زود میرم. بعد با اتوبوسشون رو بردیم دانشگاه و یه سخنرانی کرد دانشجو، خیلی خوششون اومد. بعد رفتیم خوابگاه. میگم از عصر که ایشون اومد تو خوابگاه متصل این دانشجوها اومدن سوال و صحبت و اینا تا نصف شب. نصف شب شد گفتم دیگه الان برای نماز شب دیگه وقت میذاره. دیدم نیم ساعت مونده به اذان، گفتم آقا نیم ساعت به اذان. گفت کسی نمونده سوال داشته؟ گفتم چرا، یکی دوتا دیگه هستن. گفت بگو بیان تو. گفتم آقا نماز شب؟ گفت ببین نماز شب قضا داره، شبه این جوان قضا نداره. بعدشون فهمیدم این جمله خیلی عجیبه، این خودش میگه تو چند تا کتابش میگه، میگه اگر به من بگویند در کوچه پایینی امام عصر ایستادن و میشه ایشونو زیارت کرد و الان یه جوونی بیاد از من سوالی داشته باشه، شوپی داشته باشه، من اینو به اون ترجیح میدم، چون اون یار میخواد نه بار. اگر من برم پیش اون میگه برو اون جوونو جواب بده. بعد میگه مالک خیلی دوست داشت علی رو ببینه ولی دید بار علی رو زمین مونده، برای همین گذاشت رفت مصر که کار علی رو انجام بده، نه که بشینه بر رو بر نگاه بکنه. علی این آدما نمیخواد که همجوری بشینه ما تو محبوب نگاه بکنه، وای تو چقدر خوبی، عاشقتم، نوکرتم، برو کار کن، بارو بردار. این تصور یک عالم مسلمان این شکلیه. گاهی ما تعریفایی که از علما میکنیم، یک به یک رفقا گفتم بعضی از اینا غیبت نباید بگی اصلا، مثلا در حالات فلان عالم نوشتن که ایشون انقدر مشغول کارهای علمی بود، نامه که میدادن نامه رو میذاشت زیر پتو، شنیدی دیگه، نامه رو میذاشت زیر پتو، بعد 6 ماه نامه رو در آورد دیگه، فرصت کرد بزرگوار که بعضی نامه رو بخونه. از خوبای سرشلوغی بوده ایشون، وقت نداشته. بعد نامه رو یکی یکی در آورد، دید که مثلا آقا مادر 2 ماه پیش از دنیا رفت، بابا 6 ماه پیش از دنیا رفت، مثلا اون یکی 4 ماه زایده پول نداره. این نامه رو تازه بزرگوار خون. گفتم آقا اینا اصلا تو حالات بزرگوار نباید بگی، اینا غیبته، به عنوان کرامات دارن مینویسن اینا رو. اینقدر مشغول این کارا بود اصلا جواب بعد 6 ماه نامه رو خون. خلاصه این نکته مهمیه که عالم مسلمان مساوی با مسئولیت، نه عالم، اصلا مسلمان مساوی با مسئولیته. کتاب مسئولیت و سازندگی خود مرحوم آقای صفای حائری رو خیلی سفارش میکنم که بخون. این کتاب مال جوانی ایشون بود، یعنی تو تایم 18 تا 20 سالگیشون ایشون این کتاب رو نوشتن و کتاب فوق العاده است، مخصوصا بخش آخرش که بحث شخصیت شناسیه، با شخصیت بی تفاوت و چه شکلی برخورد کرد، مغرور چه شکلی برخورد کرد، ناامید چه شکلی برخورد کرد، تک تک اینا رو گفته و هر کدوم از اینا چه مدل برخوردی باید داشت. خیلی کتاب قابل استفاده است. خب میفهمید که عالم تقوا رو اینجور تعریف میکنه، آقا تقوا، دارای تقوا یعنی آن تجهیز لازم را، آن ذره لازم را در مقابل آسیب گناه بر تن میپوشد و وارد منطقه گناه میشه، نه از گناه فرار میکنه، از گناه فرار فیزیکی نمیکنه، فرار قلبی میکنه، یعنی مبارزه میکنه، تو عرصه وای میسته با گناه مبارزه میکنه. مثل حضرت لوط، حضرت لوط با گناه چه شکلی فرار کرد؟ خیلی جالبه، خیلی ندرسه، نه تنها نزاش بره، مردم میگفتن بیرونش کنید، ما هم معمولا اصلا به اینجا نمیرسه که ما رو بیرون کنن، خودمون میریم دیگه، آقا فضا خوب نیست، جب مساعد نیست، شأن ما رعایت نکردن، یه مش آدم الوات به معنی دقیق کلمه اینا دور حضرت لوط رو گرفتن. این پیغمبر چقدر مظلومه که کار اونا رو به اسم این پیغمبر، لوات رو از این پیغمبر اسمش، چون لوط به معنی تماس نزدیک، بعد حالا اون واژه هم از این گرفتن. بعد عرض کنم که این پیغمبر بین این جماعت میگه غیر بیت من المسلمین، وقتی ملائکه اومدن برن اینا رو عذاب بکنن، گفتن ما فقط یه خونه سراغ داریم بین اینا که مسلمان، مظلوم ترین پیغمبر قرآن نه، باز از 9 80 تا بهش ایمان آورده بودن، لوط و هیچکی ایمان نیاورده بود، فقط بچه‌هاش، زنش هم نه، بچه‌هاش، چند تا دختر داشت، ظاهرا 4 تا دختر داشت. بعد حضرت بعد اینا خیلی درسه برامو، درس ماره که هود این آیات. مهمون میاد، این ملائکه به شکل بشر میاد، زن لوط میره بالا گرا میده به اینا که برای لوط مهمون اومده، چند تا ترگل مرگل اومده، اینا میان پشت در میگه ما خبر نمیدیم، حالا مهمون میاد ما خبر نمیدی، بعد میگم بالاخره سهم داریم از اینا، مهمونا رد کن بیاد. حضرت لوط با اینا درگیر میشه، بعد میفهمد که ای کاش من یه قدرتی داشتم میتونستم با شما درگیر بشم. این به این عالم اینه کار به اینجا میرسه، میگه آوی الی رکن شدید، من یه قوتی داشتم یا یه مرکزی بود که از من حمایت بکنه، یه جمعی بود از من حمایت بکنه، من با شما درگیر میشم شما رو میکشتم. اینا گفتن اخرجوهم من قریتکم هذا انهم اناس یتطهرون، این آدمای پاکیزه و پاستوریزه رو از شهر بنزین بیرون، گفتن بیرونش کنین. حضرت لوط بیرون نرفت. بعد ببین اینجا دیگه اوج ماجراست، برمیگرد میگه که آقا شما مگه دنبال این ماجراها نیستید؟ ها اولای بناتی هن نه اطهر لکم، خیلی حرفه، من دختر دارم، به جای این کثافتکاری به دختر منو بگیرید، خیلی حرفه. ببین چقدر آدم باید از خود گذشته باشه، چقدر ایثار، تا آخر هر آنچه داری از سلاح و تجهیزات تو میدون نگه داری، من اینو هنوز دارم، ما زود در میریم. رفتم اونجا دیدم سر و صدا بزن بکوبه، بعضی رفقا گفتن آقا ما اصلا عروسیه که بزن بکوبه مخصوصا میریم که به خاطر ما کنترل بکنن، یعنی حضور داشته باشی تو اون عرصه. وقتی بهش میگن این عرصه خطرناکه، میگه خب پس من وارد بشم. این نگاه امام اینه دیگه. یه وقتی خوندیم همین بالا اون ایامی که دهه دوم محرم، از امام اینو خوندم، امام به شهید سعیدی میفرماید که آی سعیدی برای چه مسجد گذاشتی رفتی؟ یادتونه یا نه دوستانی که بودن؟ آی سعیدی گفته اونجا تحت فشار بودم و توهین و فلان و اینا گذاشتم رفتم. امام فرمود من هر جا فشار بیشتر بشه تازه میفهمم که من اونجا باشم. تفاوت نگاه رو ببینید، خیلی حرفا. بفهم
حالتو داشته باشیم که
تاثیرگذار
باشیم.
بله قطعا. خب اون مؤلفه‌های تاثیرگذاری هم باید بدونیم، یعنی اون کادسازی، اون جمعی که آدم باید هماهنگ بکنه. بالاخره پیغمبرم برای تاثیرگذاری 3 سال تو غار بود دیگه.
خب هر یه وقتی که مثلا اون
بله، گاهی ترک مجلس اثرش بیشتره، گاهی حضور در مجلس. من میدونم با این لباس تو مجلس باشم بیشتر مراد میکنم، پاشم برم از خودشونه، این آجا آشان نمیره با بزنیم بکوبیم، و حضورم بیشتر به درد میخوره، درد میکنیم به خاطر حضور ما مراد میکنه. بله پیغمبرم 3 سال طول کشید کارتازی کرد در خفا، بعد ما تبلیغ علنی کرد، نه که همون اول شمشیر بکشیم ما اومدیم آدمتون کنیم بعد بگیرم بزنن، ما تا آخر میستیم لطو پارمون میکنه. عقلم بالاخره خدا داده دیگه، یعنی بعد آدم میگفت شنونده بعد عاقل باشه، ولی همینجاست. یعنی ما وقتی بهمون میگن آقا تو میدان بعد بمونی، یعنی با لوازمش، با مؤلفه هاش، با ابزارش، با شرایطش. یه وقتی هم شرایط اینجوریه که وحجرهم هجرا جمیلا، از اینا فاصله بگیر یه مدتی. خدای من صفای خیلی دمون این قشنگ بحث میکنم، میگه این هجر جمیل یعنی برو فاصله بگیر، قدرتمند شو بیا بزنشون. پیغمبر از مکه گذاشت رب مدینه، در نرب بگه خیلی بدین اصلا خوشم نیومد، بید گمشید، گمشید بیشورا نرانداخ رفتن. نه پیغمبر دید اینجا نمیتونه، رفت تو مدینه آدمش رو ساخت، بعد من مکه رو فتح کرد. بعد همون ابو سفیانی که داشت پیغمبر رو میزد افتاد به زانو. قدرت هم مهمه دیگه، کادسازی هم مهمه، تشکیلات هم مهمه، شما برو جایی که میتونی تشکیلات بسازی. ما خیلی دیگه مخلصیم، مثلا اول سوخ میدیم اینجا 2 نفر نمازگزار بیشتر، خب برو اونجا 50 نفر. ما به خاطر خدا میاد این حرفا چیه 2 نفر و 50 نفر؟ دیدم به من میگن آگاهی از این حرفا، مگه شما به خاطر خدا نمیای بین 2 نفر و 50 نفر چه فرقی میکنه؟ آقای صحبتی دارن اول رهبریشون میفهمن که این حرفا رو بزنین کنار به خاطر 1 نفر و 2 نفر. الان فضای بعد از انقلابه، اونی که 1 نفر رو هدایت کنه مال قبل انقلاب بوده، مال اصل طاغوت بوده، بعد عمرتو میذاشی 1 نفر، الان من میلیونی هدایت کنی؟ نه ما تو فضای مجازی فعالیتی نمیکنیم، خالص. خب فعالیت کن خالص باش، فوششو بخور. آقا موقع دبدبه کبکبش رزومه رو میده، بعد موقعی که چیزایی با برسه که فوش بخوره دیگه با اسم مستعار مینویسه، ایناش دیگه فوش داره. دیدم که میگم دیدم که میگم، زیاد دیدم توی رسانه الا ماشاءالله. اون وقتی که وقت پوز دادنه اسم خوب در میره، وقتی که جای حضیده دادنه این فوشخورش ملسه. اگر رفقای ما معمم شده بود بعد مدو رو برو آینه ویستیده کرد و من نگاه کرد به که بچه گفت بچه ها فوشخورش خوبه یا نه، برم تو خیام خوب میگیره فوش میگیره یا نه. یعنی بدونی که این فوش داره با این در این حال بگی اونجا میشه اخلاص، بدونی هزینه داره بگی بعد میشه اخلاص، نه اینکه فقط وقتی چلو مرغ و پله و سر و صدا هستیم. میگه هر وقت یا چی معروفه دیگه، یا حسین میگن برو قیمه میدن شله میدن، هر وقت یا علی میگن نرو دارن هول میدن. حالا ما یا علی ها رو نیستیم موقع هول دادنه، یا حسین ها رو هستیم دارن شله میدن. وقتی شله ها هستیم موقع کار همین بچه ها تو همین هیئت و مجموعه خودمون همیشه دلشون پره، میگه آقا میشه که جوج میدیم یا ببین از تو سوراخ دیوار داره آدم در میاد، داره میچکه، یا آدم داره میچکه و در میاد. موقع بنر زدن و تبلیغات و اینا که هست به طرز عجیبی همه کار دارن. بعد میگه مثلا 7 تا 8 به بنر بزنیم، میگه به طرز عجیبی کار دارن. میگه یه رو به 8 شام میدیم، میگه به طرز عجیبی باز شد یهو میبینم یه رو به 8 میتونم باشم، اون یه رو باز. من اینو برام خیلی پیش اومده تو کار فرنگی همینه. ما یه هیئت داشتیم به رفقا میگفتم، میگفتم اکوشو که خریده بودیم، بعد میرفتیم اکو رو سوار میکردیم، سیاهی میزدیم، میکروفون رو وصل میکردیم، باند رو میذاشتیم، میشستیم قرآنش رو میخوندیم، سخنانیش رو میکردیم، مدداهی، چایی هم اونقدر که یادمه میدادیم، جمع میکردیم میرفتیم. یعنی یه تنه یه هیئت زده بودیم تو کرش. حالا اونجا هم چند تا طلبه و دانشجوی خیلی خوبی الحمدلله در مدت جاسوس هم در مدت چند تا فرار کردن از کشور. اخلاص ما بالا بده. آقا یکی از رفقای اهل سنت اومده با ما صحبت میکنه از همین دانشگاه، یه مدت باش ارتباط گرفتیم، بعد یه کتاب معرفی کردیم، کتابای تیجانی و نگفتم اینا رو بخون و اینا، زعم خودمون داشت نزدیک میشد فضای فکریش به تشیع. بعد این مدت که رفقا گفت فلانی خبر داری، گفتم نه. گفت یادت که اهل سنت بینه، گفتم خب. گفت مرتد شد. گفتم نفس رو این چه حق بود، این تا پیغمبر خودش اومده بود یه کار کردم همونم برگشت. یعنی هم پیغمبر برگشت میخواست شیف بکنیم، نه اصلا پیغمبر ما رو برگشتیم. خلاصه این تأثیر نفس ماست. این بعد در صحنه باشه آدم، مسئولیت یعنی این. تقوا مقدمه وسیله برای پیروزی هست یا نه؟ میبینید که خیلی آسان وسیله پیروزی است. اصلا جامعه رو با تقوا میشه اداره کرد، جامعه با غیر تقوا اداره نمیشه. تقوا نیست که ول کنی بری، ولش کن. آقا اینجا آلوده است، ولش کن. قوه قضاییه خیلی سخته، ولش کن. قاضی شدن، من به یکی از طلبا دیروز اومده بود شنبه دفتر ما، طلبای درس خون خیلی خوب از بچه های قم بودن که درس داشتیم باشون، بهشون گفتم برو قضاوت کار کن، فقط کوبیدن قضاوت رو برای طلبه. بعد این میشه وضعیت مملکت، کار دست کسی میفته که صلاحیت نداره. نمیخوام بگم علی که دانشگاه میاد بی صلاحیته، ولی اون درسی که اون میخونه تو حوزه کجا، درسی که این تو دانشگاه میخونه کجا، استاد اخلاقی که اون میبینه، فضای معنوی که اون میبینه، خیلی از سبک زندگی اصلا لایف استایل یه طلبه با فضایی که یه دانشجوی حقوق مثلا داره کاملا متفاوته. بعد طلبه رو هی نهیش کردن، نریا قاضی نشی، دو سوم دینت میره، فلان میشه، امام جماعت بشی کل دینت میره. هی اینا گفتن امام جماعت نشو، جایی نرو، قضاوت نکن، حرف نزن، بین مردم نرو، اینش اخه، اونش توفه، اینش فلانه، این گناه داره، این لغوه، این فلان میشه. یه وقت خدا نکرد نگاهت بیفته میخوای چیکار کنی؟ یه وقت گوشت فلان بشه چی هم خوب میکنی؟ خب آدم با آدم باشه. بعد پول دیگه آدمو گول میزنه. آدمی که اینجوریه، خب همین حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه خونه آیه قرآنه، پیغمبر به اینا گفتش که بریم جنگ تبوک. جنگ تبوک جنگ با روم بود، سخت‌ترین جنگ هم بود، مثلا میگن یوم الاسره، یوم الاسره به جنگ تبوک گفتن، سخت‌ترین جنگ پیغمبر، چون مسافت زیاد بود، چیزی حدود 800 کیلومتر رو راه رفتن اینها و جنگ بسیار فرسایشی بود. پیغمبر به اینا فرمودن که بیان بریم جنگ تبوک. اینا چی گفتن؟ گفتن لا تفتننا، سوره بارکه توبه است، آقا ما رو به فتنه ننداز. مفسرین گفتن که منظورشون این بود، گفتن جنگ تبوک چون با رومیاست، رومیا دخترها خوشگل دارن، ما میام اونجا یهو نگاه میفته دیگه وضعمون خراب میشه. آیه قرآن نازل شد الا فل فتنه سقطو، هم همینی که داریم دیگه، خودت تو فتنه افتادی، اصل فتنه همینه. یه وظیفه‌ای داری در میری به خاطر یه چیز این شکلی، خود همین در رفتنه که اصل کفره. تو از چی میترسی؟ از کافر شدن میترسی؟ اصل این پدر جد کفر همینه. مملکتو ول کردیم، صدا و سیما که اخه، رسانه هم که فلانه، شهرت هم که اینجوره، پول هم که اونجوره. ما همین کار خودمون اینجا با دو نفر اخلاص کامل، اینه که امیرالمومنین میفهمه من آدم ندارم. تو غار که همه خوبن، وقتی میخواد مملکت رو بدید دستش همه زوارشون در میره. بعد خواجه ربیع بزرگوار میاد خدمت امیرالمومنین میگه آقا ما رو بفرست اینجا بریم عبادتمون رو بکنیم. اصلا برو مشغول عبادتت باش. وقتی جنگ میشه، درگیری میشه، فوش خوردن داره، بعضی خیلی لطیفن، میگه حرفای ناجور دارم میزنم، نه من دیگه نیستم اینجا. عرصه همینه، یه کلمه حرف بزنی ترندت میکنن، هشتکتو ترند میکنن تو این فضای مجازی، پدرتو در میارن، رحم نمیکنن. تازه این اولشه، سادهشه، ننه و بابا و زن و بچه و فک و فامیل به هیچ کی رحم نمیکنن. ترور شخصیتی، ترور فیزیکی، ترور بیولوژیکی از این کوفتایی که اومده الان، همه رقم رحم نمیکنه. آقا با دستگاه ابلیس وقتی درگیر بشی همینه. امام حسین هم چوب کردن تو لونه زنبور، او هم میتونست بری یه گوشه بشینه، یا عالم مقدس پاک، هیچ مشکلی نپیش. اعتبارتون از آخه بعضی دیدم از بعضی آقایون، حالا اینا درد و دلاست دیگه، بعضیش طرف یه فقیه وارسته بزرگوار، بعد میگه که طلبات و مسائل سیاسی ورود نکنن، اعتبار روحانیت آسیب دیده. ما ورود در این مسائل کردیم، قبل انقلاب اعتبارمون بیشتر بود. بعد من مقاله بعد این یک سال پیش بود، تقریبا یک دو سال پیش، بعد این مقاله منتشر کردم، بعضی از خاطرات، گفتم شیخ عباس قمی رو سوار اتوبوس کرده بودن، اتوبوس پنچر شده بود، ملت ریخته بودن زده بودن ایشون، انداختن پایین. گفتم باز ما شیخ سوار کردیم ماشینمون مشکل دارش. شیخ عباس قمی، امام میفهمون من بغل جاده بسیار ماجرای قم، از قم که امام تهران میرفته ماشین سوار نمیکرد آخون رو. شما اعتبار الان رو قیاس بکنید با اعتبار قبل انقلاب. بعد میگه حالا اون حرف غلط که هیچی، با استدلالش به اینکه شما ورود کردی تو مسائل. اتفاقا اگه داریم الان فوش میکنیم بخاطر اونایی که ورود نکردن، درد مردم اینا حرف نمیزنن، و اینا پیش خرابون ماجرا با علما باشن. حرف امیرالمومنین اینه که خدا اقرار گرفته در نهج البلاغه، اقرار گرفته از علما که سکوت نکنن علا کذت ظالم، بر شکم سیری ظالم سکوت نکنن. خدا از علما اقرار گرفته، خیلی تعبیر. بعد آقا عرصت میگه تو جمع دانشجوها میفهمن، جمع نخبه ها میفهمن این علما منظور علما حوزه نیستن، همه شخصیت های فرهیخته نخبه علمی همینه. بعدشون میفهمن که شما نخبه ها هم همینید، شما تو مسائل سیاسی باید ورود بکنید، دانشجوها هم همینه. عالم خدا ازش عهد گرفته، میفهمی حالیت، میبینی باید حرف بزنی، اعتبارم زیر سوال میره. بله انبیا میتونستن اعتبارشون زیر سوال نبرن، حضرت ابراهیم اعتباری زیر سوال نرفت، گرفتن و منجنیق پرتش کردن تو آتیش. این شخصیت علمی برجسته میتونستن مغزشون حلوه حلواش کنه. پیغمبر اکرم سنگ بارون کردن، اعتباری زیر سوال نرفت. امیرالمومنین شمشیر روش کشیدن، امام حسین رو به شهادت رسوندن، همه اهل بیت این همه تبعید کردن. ما یه کلمه بگن آقا کلاستون امروز بابت فلان موضعی که گرفتین تعطیله، به شخصیت علمی ما جسارت شد. ما باید همون وقار علمی خودمون رو داشته باشیم. بعد کی میشه مثل حضرت لوط شمشیر بکشه بگه من تا آخر وایستادم، من از این کوتاه نمیام. ایناس تعریفمون کلا فرق میکنه، تعریفمون از علم، از کار فرهنگی، از اعتبار اجتماعی. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی رو ما برای چی میخوایم بخونیم؟ یه تعبیری داره یه آقایی واسط محمد روحانی، یه کتابی داره، من کتابو توصیه میکنم، توصیه اکید بخونید، ایستاده در باد. کتاب قدیمی هم هست، مال دهه 70. واسط محمد روحانی تفسیر سوره مبارکه احزابه، به نظرم 600 صفحه شاید بیشتر باشه. من کم پیش میاد پای کتابی بالبال بزنم که این چقدر قشنگه. کتاب رو معمولا سری میخونم، مثلا این به قول این کلیپی که از آجای قرائتی ساختن، میگه این صفحه چیزی نداره، برو صفحه بعد. حالا کتاب رو اینجوری ببینم، این خیلی اینجا مطلبی نداره، سری میرم و چکیده بحث دستم میاد. این از معدود کتابی بود که خط به خطش از من ساعت برد، یعنی یه خط میخونم گفتم یه ساعت بروش فکر کنم، و خیلی کم پیش میرفتم تو این کتاب. ایستاده در باد الانم پیدا نمیشه، من به رفقا گفتم، به طلبهام گشته بودم پیدا نکردم. تو اینترنت شاید مثلا 4-5 تا مونده باشه بتونید خرید اینترنتی بکنید. چاپ تهرانه، سال 78 اینا بحثای ایشون بوده و ناظر مسائل روز گفته بوده. یه تعبیری داره فوق‌العاده است، تعبیر خیلی زیباست. امروز به چه مناسبتی صبح یاد این تعبیر ایشون افتاده بودم. میگه که مشکل منافقین و کفار در این نیست که مثلا اهل عمل نیستن. منافقین که نماز میخونن، روزه میگیرن، بعد خیلی از این تنسکات رو هم دارن به حسب ظاهر. مشکلشون اینه که کبراهای غیر الهی دارن. کبرا، کبرا یعنی چی؟ وقتا ماره رفته بود توی حمام زنونه، همه ترسیده بودن، گفته بود نه ترسین خواهر من کبرا. حالا این کبرامونه؟ نه، کبرا یه صغرا داریم یه کبرا. ماجیک دارید؟ یه صغرا داریم یه کبرا. این کبراها رو باید آدم از دین بگیره. یه صغرا و یه کبرا من بگیر ببینم چی یادتونه. ما تو نتیجه گیری که میخوایم بکنیم دوتا قضیه داریم، قضیه منطقی. یه قضیه بهش میگیم صغرا و سنه، یه قضیه بهش میگیم کبرا. مثلا میگیم زید انسان است. انسان یا هر انسانی حیوان است. بعد نتیجه میگیریم میگیم زید حیوان است. قول منطقی سه تا از نقطه ها میذارن تو این نتیجه مناطقه منطقی. اینجا یه حد وسطی ما داریم، حالا میخوام بحث فلسفی منطقیش بکنم. یه حد وسطی داریم که تکرار شده انسان تو هر دوتا. به این قضیه اول که جزئیه میگن صغرا، به این قضیه دوم که کلیه میگن کبرا. درست شد؟ کبرا قضایای کلیه، هر فلانی فلان است، هیچ فلانی فلان نیست، هیچ انسانی سنگ نیست. مثلا هیچ کافری لا یفلح الکافرون. این یه قاعده کلیه در قرآن. هیچ کافری به قول شما سعادتمند نیست. این یه کبراست. این بزرگواتون کتاب ایستای درباز میگه همه مشکلات از کبراهای غیر الهی است. میگه منافقین تنسک دارن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن، کبراهاشون الهی نیست. از معارف باید چی بگیریم؟ کبرا باید بگیریم. صغراش هم به درد میخوره، ولی اون که مهمه کبراست که مهمه. علی علیه السلام مثلا لا یکره الحلال، کان علی علیه السلام لا یکره الحلال، نسبت به هیچ حلالی که راحت نمیشه. یه کبراست، یه کبراست، هم کبرای علمیه هم کبرای عملیه. ما تو عمل چجوری نسبت به همه حلال ها کراهت داریم؟ یعنی بیکراهتیم، اشتیاق داریم یا نه نسبت بعضیش واقعا خوشم نمیاد؟ مثلا نسبت به واجبات شوق داره. در هر کار مهمی که قرار گرفت اونی که سخت در بود انتخاب کرد. بله، حالا غیر مسئله ازدواج و اینا رو. بله، تو هر کاری که قرار میگرفت سخت ترش رو انتخاب میکرد. این یه کبراست. آیه تو قرآن یه دو اینجور بخونی. این کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی، اصلا طرح کلی اندیشه اسلامی، فضای این کتاب این شکلیه، دنبال اینه که کبرا برات بسازه. کبرای غیر الهی مثلا همینه که تو ذهن ما هست. همین یه بخشش خرافاته، یه بخشش مثلا میگه که یعنی یه کبرای غیر الهی، کبرای کشکی، از اینا خیلی داریم. صبح تا شب داریم اصلا به کار میبریم. میگه آقا دین با سیاست جور در نمیان. چرا؟ بگو شما ببریش. دین میگه بگو، دروغ بگو، سیاست میگوید دروغ نگو. برعکس ها گرد میشه. این دیگه خیلی کبرای غیر الهی، دوزش بالا رو. اینو جا به جا کنیم. سیاست میگوید دروغ بگو، دین میگوید دروغ نگو. این علیه کبراه برای بعضی مسلمه، نه دین میگه دروغ نگو، نه سیاست میگه دروغ بگو، جفتش غلط. یه کبرای بعد این طرف برایش مسلمه، یه کبرای رو مسلم گرفته، این اینجور هست، همیشه اینگونه هست، هر فلانی فلان است، درست شد؟ هر مسئولی دزد است، هر آخوندی فلان است، هر حزب اللهی فلان است، تا اونایی که تو ذهن خود ما هست تو مسائل مختلف، اینا همیشه کبریات غیر الهی، کبراه ولی الهی نیست. مشکل منافقین و کفار اینه. پس سوره مورکه احزاب رو تو اون کتاب ایستاده در باد با همین نگاه میکنه که مثلا کافر قابل اعتماد نیست، مذاکره سودمند نیست، مشکلاتت رو با جبهه سلطه، نظام سلطه با مذاکره نمیتونی حل بکنی، میگه با مذاکره حل میشه. این یه کبرای غیر الهی، کبرایی که پای قرآنی نداره، مقاومته که جواب میده، این یه کبراست. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ولا تحزن وابشروا بالجنه التي كنتم. بشارت رو کجا میده؟ وقتی استقامت کردی. و لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء قدرا. اینا کبراهای قرآن. کبراهای غیر الهی میگه کوتاه بیا درست میشه، بهش بده حل میشه، تعطیل کن درست میشه. اگه این کارو نکنیم بهونه برای فشار میاد. قرآن فرماید این کبرای آدمی که مریضه. یقولون نخشا ان تصيبنا دائره. میگه آقا چرا در برابر دشمن اینو دادی رفت؟ میگه اگه نمیدادم بعدن برای تحریم بهونه داشت. خواستم بهونه رو دستش بگیرم. قرآن میگه اینا که میخوان بهونه رو دست دشمن در بیارن با این جور کاری، با عقب نشینی، اینا تر الذین یسارعون الی الکفار. اینا تر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون الی الکفار. اینا بیمار دلن، دلش مریضه. آدم مریض این شکلی. کبراهاش غیر الهیه. چون اصلا میدونی که دل رو، دل مرکز کشف حقایقه. قرآن فقط به علاقهاش کار نداره، به فهمش هم کار داره. لهم قلوب لا یفقهون. فقه و جای فقه و قلب میدونه. آدمی که فهمش از حقایق غلطه، کبراهاش غلطه، دلش بیماره. نه فقط علاقه مثلا به فلان چیز داره، علاقه به ناموس فلانی داره، علاقه به فلان گناه داره، فقط اینا نیست، غلط میفهمه مسائل رو، تحلیلش غلطه. یه وقت غلط تحلیل میکنه و بنا هم نداره، اصرار هم نداره که به همین غلط بمونه، دنبال حق میگرده، هر کی بهش گفت میفهمه. یه وقت نه، اونی هم که بهش درست رو میگه، میگه شما یه مش دلواپس نفهمه بیشعوری که از با این شعاراتون ما رو به اینجا رسونی، ما رو بیچاره کردید. این میشه بیمار دل، قلب مریض. وقتی هم که میفهمه حق با او بود، بازی بار نمیره، یه جور دیگه باز میندازه گردنو. نه اگه میذاشی من همونو کامل میرفتم درست میشد. این گوشش رو اگه این موشکه رو هوا نمیکردی حل بود. من موشکه خراب کردم چیو؟ نمیفهمه، این کبرا رو قبول نداره که او با اینا کوتاه نمیاد، با اینا عقب نشینه. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا. حتی این کبرای قرآنیه، حتی تتبع ملتا، تا تبعیت کامل نکنی از راضی نمیشه، تا یه عبد ذلیل نشی، یه گاو شیرده نشی که هر وقتم هزینه داشی سرتو ببره، ازت راضی نمیشه. این میشه کبرای الهی. مؤمن کسی که این کبرا رو پذیرفته. کتاب طرح کلی رو میخوایم بخونیم برای کشف این کبراها. درست فهمیدید؟ نه اینکه آقا این مسائل جزئی، بعضی وقتا روایت اینه، مثلا حضرت فلان جا به فلان کس چی گفتن، در تاریخ مثلا زن فلانی کی بود، تفسیر قرآن که می‌نویسن، حضرت نوح چند تا بچه داشت، کشتی حضرت نوح چند متر بود، چند طبقه بود، به ما چی بابا. بعد جالبه به قول یکی از اساتید میگه یه آیه تو قرآن داریم در مورد اصحاب کهف، میگه حالا یا 5 نفر بودن یا 6 نفر یا 7 نفر یا 8 نفر، چیکار داری؟ بعد تو تفاصیل دقیقاً من میگه حالا من باید بگم این چند نفر بودن، یه عده گفتن 5 نفر. اصلا خود قرآن داره میگه آقا این من اهمیت نداره، نخواستم بگم. میگه نه خدایا، شما گرم بودی حواست نبوده، این مهمه، من بفهمم اینا چند نفر بودن. هشتمیشون سگشون بود، ششمیشون سگشون بود، پنجمیشون سگشون بود. دقیقاً نقض غرضه. بعد بسیاری از این بحث‌های قرآنی منبرای ما همیناست. تفاوت منبرای آقا با منبرای دوره خودش که هیچ، با منبرای اصل ما همینه. از تو منبرای آقا کبرای قرآنی و معارف داره میجوشه، از ماها کبرای در نمیاد. یه صغرا، یه باش حرفای ذوقی بی سر و ته، فلانی به فلانی محبت کرد اینجور شد. حالا کبرا میتونی از توش در بیاری؟ نه. حالا ممکنه محبت کنی، خیلی بعدش هم یه کتک هم بخوری، حالا ممکنه اینجور نباشه. مثلا هیچ کنه هیچ کنه ور هم نمیاد، همه به هم وره. این میشه معارف از هم گسسته. مشکلی که ما داریم اینه که نگاه سیستم، کسی میتونه این معارف رو این شکلی بگیره که خودش نگاه سیستمی به معارف داشته باشه. فقیه اینه، فقیه کسیه که کبرا رو علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. ما به شما اصول میدیم، ضوابط میدیم، کبرا میدیم، کلی میدیم، شما توش جزئیات در بیار. اونم دیگه کار شماست، کار من نیست. جزئیات چطور باید در بیاری؟ اینم باز یه بخش دیگه از مشکلات ماست. با قرآن و اهل بیت وقتی مواجه میشیم دنبال این نیستیم که بگیم حتی با حرفای آقا. بعد از آقا میخوایم تو موارد جزئی، اون دیگه با تو دیگه، اون دیگه فهمش با تو. من که نباید بیام بگم اینجا اینو بگو، اونجا اون کارو بکن. بعد میبینی یه کاری میکنه، آقا بعدن حمایت میکنه. میگه مثلا بازاریا فلانجا فلان نامرد دادن، من خیلی خوشم اومد. اساتید دانشگاه، اساتید اقتصاد فلان کارو کردن. نه اینکه منتظر باشی من میام بگم آقا اینا اساتید میشه اینا نامه بزنین بگین فلان کارو بکنی. الان میگه حالا بعد فکر کنم روش، الان حال ندارم. الان دیگه آقا من به جزئیاتم رسیدم، حال نداری. آقا عروسک مثلا فلان، نه اونجا رو این کارو بکنی، این بخشو اگه اون کارو بکنی اینجور میشه. همون جزئیات چم حال نداری پیشو بگیری. که اصلا کار اون نیست. اون بعد کبرا رو به ما بده. ما با خوردش بکنیم. این میشه یه عنصر فعال و فهیم در عرصه فرهنگ. میشه یه دانشجوی کنشگر در عرصه سیاست، در عرصه فرهنگ، در عرصه رسانه. خودش میزنه، خودش میفهمه، خودش ابتکار عمل با اوه، خلاقیت با اوه. اول او میزنه، بعد آقا حمایت میکنه. این آتش به اختیار رو خیلی چیزای دیگه فهمیده بودن. آقا دامن آتش به اختیار فهمیدن آتش به اختیار داشته باشیم. یکی از کارهایی که خیلی حمایت کردن چی بود؟ چند سال قبل یه دانشجویی، سال 90 بود به نظر، 90 یا 91. این چون احتمالاً به گوشتون نخورده. یه دانشجویی برداشته بود نقشه جامع علمی کشور نوشته بود. دانشجو امیرکبیر با رفیقش دوتایی. اینو تو جلسه دانشجو به آقا نشون داد، آقا به وجد اومد. همونجا دو بار از این دانشجو تعریف کردن. بعد تو جلسه هیئت دولت دوباره ازش تعریف کردن. بعد تو جلسه عمومی بازش ازش تعریف کردن. تا حالا من ندیدم آقا از این نفر اینقدر تعریف کنه. یه دانشجو اومده پیش من نقشه جامع علمی کشور رو نوشته. اینجور کاری رو میخواد. آقا الان فلان وزیر داره میاد، چجور بفرستیمش هوا آوادش کنیم؟ حالا من نمیخوام اینا رو نفی بکنم، اینم در وقت خودش ها لازم باشه، در وقت خودش لازمه. ولی اینه کار ما، کار فرهنگی اینه، کار تمدنی ما اینه. دانشجو اصلا اومده این کارا رو بکنه، کار سیاسی اینه. الان شما در حوزه سبک زندگی که شاه کلید تغییر تمدنه، شما دانشجو در حوزه سبک زندگی چیکار کردی؟ منو طلبی که حالا هیچی، من که اصلا تعطیل. شما دانشجو چیکار کردی؟ اصلا این حوزه ها کار ندنیم. ما الان حوزه سبک زندگی برای مهم نیست. بعد نمیدونیم که سبک زندگیه که خانش سیاسی ایجاد میکنه. آدم وقتی با یه مدل زندگی کرد افکارش هم اون مدلی میشه. الان شما توی فضاهایی که بین مردم میبینی، بین دانشجوها و مردم شهر، ببینید کیا تمایل دارن که از کشور فرار کنن در برن، کدوم طبقات اجتماعی، مردم کدوم محله ها. خیلی محسوسه دیگه. مثلا فلان محله رو میدونی، اگر تو اینا مثلا آدم باشه که میخواد کشور فرار بکنه، فلان طایفه فراره، نه از باب اینکه نجات پیدا کنه، از باب اینکه اقتضای سبک زندگیشو اینجا نمیبینه. میگه من میخوام سگ داشته باشم، اینجا نمیذارن. من میخوام مثلا استخر مختلط برم، اینجا نمیذارن. من میخوام استادیوم مختلط برم، اینجا نمیذارن. این سبک زندگی به اون خانش سیاسی ختم میشه دیگه. بعد اون کسی هم که میخواد از این رأی بیاره میگه تو من رأی بده، استادیوم رو قاطی میکنم، تموم شد، کنسرت رو آزاد میکنم. ما دیگه با اون کنسرت کار نداریم که او داره رأی میسازه. بعد دم انتخابات یهو یادمون میفته میره تو روستا، بیا به فلانی رأی بده، خیلی خوبه ها، اعدامو نکنه، نه قول داده اعدام نکنه. بعد نگاه میکنه میگه خدایا این جفتشون که آخون، جفتشون پشمالو، جفتشون فلان، این به قیافش نمیخوره، اعدام کن. ببین همش میخنده. حالا اصل اعدامی ها این بوده از اول انقلاب، میخواسته جلو نماز جمعه اعدام کنه. یعنی اعدام های قبل از تو سوء تفاهم بود. بعد ذهنیته نمیخوره، برای که میبینه من سبک زندگی من خانش با همین رفتاری داره که این داره. من به شعار چی کار دارم؟ اصلا مردم شعار کار ندارم. غلطه میگه مردم شعار رو رأی میدن. مردم شعار رأی نمیدن. مردم سبک زندگی رأی میدن. میگم تو هم یکی مثل مایی. خوشم اومد. بعد ما با این حوزه اصلا کار نداریم. با همون کبراهای غیر الهی که برای مردم شکل گرفته کار فرهنگی هم میدید که شما اینا رو اصلاح کنید. با اینا کار نداریم. بعد با صغراها کار داریم. اینو میبینی وزیرش کردن یک آدم غلطاقی، با هم فوشش بدیم. خب میره جاش یکی دیگه میاد. الان وزرایی که مثلا شما فوششون دادید رفتن، مثلا جاشون گل بوته سبز شد. ها؟ این میره که بدتر میاد. این خدا بیامرز پدر قبلی رو. این شهردار قبلی چه خوب بودیم، یکی بدتر. برای که ما داریم با صغراها درگیریم. البته شما تو کار رسانه‌ای قطعا ما با صغرا درگیر باشید. همونجوری که طرف مقابل با صغرا درگیره. ولی او جوری صغرا رو میزنه و جوری صغرا رو اثبات میکنه که از توش کبرا در میاد. ما معمولا این امتداد کبرامون ضعیف. ما میگیم فلانی خوب است. بعد مردم بهش رأی میدن، بعدا میگن اونقدرم خوب نبود، کلا عقایدشون برمیگرده. دیگه هر کی شعار ساده زیستی عدالت بده بهش این شعار بدهش بهش رأی نمیده. برای اینکه ما با کبرا کار نداریم. با صغرا کار داریم. دقت میکنین؟ اونی که برای ما مهمه صغراست. این شخص، اون آقا، این بابا، این بد، اون خوب، این دیو، این دلبر، کبرا رو باید درست کرد. الان آقا تو این کتاب یکی از هنرمندی‌ها و ابتکارات فوق‌العاده، اینو بگم دیگه بیش از این اذیتتون نکنم، بقیش بشه جلسه بعد. یکی از فوق‌العادگی‌های کتاب آقا چیه؟ اولی خاطره بگم، بعد میام بگم که این هنر چیه. خاطر از خدا آقاست. همون بحثی که واسه بگم، فکر نکنید حاشیه‌اش. آقا فهمیده بودن که دوران بنی صدر ما میدیدیم بابی برای ارتباط با مردم نداریم، نمیتونیم بگیم این مشکل داره. امام هم که دست و پای ما رو بسته، هر وقت میریم پیشش از بنی صدر تعریف میکنه. اینا آقا توی یکی از سخنیهای دوران رهبریشون فهمیدن، خیلی قشنگ فهمیدن که من اومدم خدمت امام گفتم آقا ما باید با بنی صدر مبارزه کنیم، شما که اذن مبارزه رو نمیدید، مردم هم کشششو ندارن. من به این نتیجه رسیدم باید برای مبارزه با بنی صدر همان گونه ای مبارزه کنم که قبل انقلاب با طاغوت مبارزه میکرد. حالا اون چی بوده؟ اول این کتاب میگن ما یکی دو بار موضع علنی گرفتیم، ما رو برشن دستگیرمون کردن. بعد به این نشستم که رو صغرا نباید، حالا به تعبیر من رو صغرا نباید حرف زد، رو کبرا باید حرف زد. هر چی میخواستم بگم میمدم در شخصیت نمرود و فرعون میگفتم، دامد یزید میگفتم، نوع سیاست ورزی معاویه میگفتم، همه رو از معاویه میگفتم. بعد منو دستگیر میکردن، گفتن چرا دامد معاویه بعد صحبت کردی؟ گفتن نکن شما تفسیر معاویه. گفتن نه. گفتن خب به شما چه؟ گفتم دامد معاویه اینجور که میگی مردم فکر میکنن اعلیحضرت تو داری میگی. گفت ا پس شما اینجور فکر میکنی؟ چرا اعلیحضرت بعد جوری بجنگی مردم اینجور فکر کنن؟ من میگم چی؟ اما کی گیر میبره آزادو میکردن. همیشه هم ساواکی ها تو جلسه ما بودن، هیچ وقت چیزی نداشتن. من که همیشه کبرا داشتم میگفتم، گفتم فرائنه اینند، انبیا اینند، تواقیت اینند. و قشنگ میدیم کجا ده. اونی که باید دردش بیاد دردش میاد، همه وجودش داره میسوزه. آقا بریز اونجا که میسوزه، همه جاش داره میسوزه. بعد میگه هیچ اصلا حرف بزنی خودت به همت میخندن، میگه ای گرفتی تو رو داره میگه. اما پس تو زمینش به مرجعش رو پیدا کردی. مثلا من توی جلسه بشینم تا من وارد میشم مثلا مجری برگرده بگه دکاندارانی که در لباس دین مردم را به سخریه گرفته اند، مردم را تحقیر میکنن، من چیکار کنم؟ ولی لبخند بزنم. بعد میگم من تو رو میگم جون اخ بکنم به زهر خودمه، حرف بزنم که دیگه دهون همه با هم کف میزنم، میگم با لگد پردم میکنم بیرون. اینو بهش میگن سیاست. آقا تو این کتاب مدل طرح معارفش مدل کبراییه نه صغرایی. این هم مال همیشه، این که ماندگار میکنه همینه. خلطی که بعضی میکنن وقتی میگه آقا سخنرانی سیاسی، بعضی میگن سخنرانی سیاسی بکن، بعضی میگن سخنرانی سیاسی نکن. سخنرانی سیاسی بکن در طرح کبرا، سخنرانی سیاسی نکن در طرح صغرا. صغرا نکن، صغرا بس طرف میفهمه. بله، یه وقت جمع خصوصیه، شما من میپرسی، جمع خودمونی میپرسی آقا نظر دمه فلان شخص چی، منم یه چیزی میگم. ولی این آقا یه دمه هیئت، دقیقاً میفهمن هیئت سکولار که نداریم، هیئت قطعا انقلابیه، ولی نه معنی اینکه تو هیئت بشن دمه زید و بکر و عمرو حرف بزنه. ما فکر میکنیم میشه کار سیاسی الان بریم هیئت حاج فلان، حاج مکسور مثلا بزنه فلانی و پرپر کنه بفرسته هوا. ما همجوری بودیم، ما اوایل جوان بودیم، بس شما داغ بودیم. حالا هست البته، هم قدم داغ بس شما داغ داریم. میرفتیم جلسه همین عزیزانی که مثلا تو تهران اینا بودن، برای همینا حال میکرد، فلانی ها زدا دیدی به وحش میومدیم. بعد داریم مثلا این ضرر، این خسارت هیئتو که امام حسین که نه خرج این کارو که قرآنو نه خرج این کارو که آیه قرآن میخونه برای اینکه ایکس و ایگرگو بزنه. قرآن که برای حرفا نیست، کبراشو در میو خوش میفهمه. خیلی وقتا کبرا رو که میگیم یا آقا خودتو داره میگه، آیه دقیقا خودتو داره میگه، اشکال نداره منو بگه، تو کبرا رو بفهم، اصلا فکر کن منم. بعد بعدا صد تا مورد دیگه که منم میفهمی، این بصیرت این رشته برای تو خیلی خوبه، تا اینکه من همه حقو ببندم به دم یه نفر، همه باطلم ببندم به دم یه نفر. اعرف الحق تعرف اهله. اعرف الحق یعنی چی؟ یعنی کبرا رو بشناس، سرار خودت تشخیص میدی، بدون آدمی که این مدلیه نمیتونه حق باشه، آدمی که اون مدلیه باطله، آدمی که دنبال زیاده خواهیه، آدمی که تواضع با مردم نداره، علاقه به مردم نداره، دلسوز مردم نیست، تو عرصه نیست، تو صحنه نیست، فشاری که مردم میاد احساس نمی کنه، این میشه کبرا. این آدم خائنه، این کبراش. حالا شما بگو من میگم ایکس، ایکس هم میگه ایگرک، اونش مهم نیست، مهم که این حرفه جا بیفته. گفتمان سازی یعنی این، دقت بکنی وقتی این گفتمان شد، اون وقت خود اون ایکسی هم که نماد اشرافیته میاد پوز ساده زیستی میده. کار گفتمان اینی که آقا فرمودن تو این کتاب سازمان پیغمبری هم ما آوردیم مطلب، آقا میفرمایند که این حرف غلطه، شما بگید قرار تمومش کنید، بستم که تمومش. اینی که شما بگید آقا ما دولت دستمون نیست، الان من شنیدم میگه آقا ما تو مشهد چه کاری از اون برمیام، نه شورای شهر دستمونه، نه شهرداری دستمونه، نه استانداری دستمونه، نه دانشگاه دستمونه. آقا میفهمی این حرف غلطه، این فکر غلطه. شما نگو من هیچی دستم نیست. شما مخصوصا عنصر دانشجو، شما میتونید یک سری مفاهیم رو گفتمان سازی کنی، ذریب بدی که خود مسئولی که مخالفه با اینه مجبور شه اینو تکرار کنه و عمل کنه. آقا میفهمه وقتی شما گفتمان کردی یه چیز رو، مسئولی که مخالفشه شعارشو میره به عمل میکنه. بعد مثال میزنن، میفهمن من تولید علم رو گفتمان کردم توی مملکت، انقدر گفتم مسئولینی که 100% مخالف بودن مسخره میکردن گفتمان تولید علمو، بعدا مجبور شدن گزارش بدن بعد پوز در کنن. ما رشد علمی اصلا میخوام نصفش مال ماست، همونجوری که قبل از اجازه میگفتن زمان ما شروع شده، هرچی که تورم اینا بود بعد دولت قبل بود، هرچی جلسه بود دولت قبل ترش بود که اینا بونده بود. آره فضایی رو که از اون موقع ما شروع کردیم، حسیر هم ما شروع کردیم، آب سنگین هم که اصلا واسماست، کلیش واسماست، یه چند تا تورم ایناست که کار شماست، دستون گرفتید دلار رو گند زدید و شعار دارید اینجوری شد. وقتی چیزی گفتمان شد، اون مسئولی که مخالفش هم میاد عملش میکنه. شما تو فضای دانشگاه میتونید چیزا رو گفتمان بکنید که اون استاد مخالف هم مجبور بشه وانمود بکنه و قبول داره. الان میبینید دیگه تو فضای سیاسی چه جور گفتمان سازی میکنن، اول 100 رو میزنه بعد شما به 50 راضی میشی، چرا تو روزنامه نمیذارین به رهبری توهین کنی؟ میگه خب توهین که نباید، میگه خب نقد چی؟ آره نقد کن. خب اصلا همین کی گفته اصلا نقد رو رهبر دم نقد رهبری به مفصل صحبت کن. کدوم نقد؟ آقای جایی سخنی دارن سال دهه 70 میفهمن که چرا بعضی اصرار دارن نقد رهبری کنن. خیلی جالبه، ما رهبری که وقتی که کشور در خطره باید سرانگشت قدرتش همه مردم یک جا جمع بکنه، چرا یه عده اصرار دارن نقد رهبری؟ نقد رهبری به این معنا نه معنای سوال که اشکال نداره. نقد که یعنی آقا همه رو ول کردیم، همه جا رو ول کردیم، به اجرا کار نداریم، گیر دادیم به سیاست گذاری. حالا شما سیاست گذاری پیاده کن، وقتی بعد نقد سیاست گذاری کرد که آقا من اینو 0-100 رو پیاده کردم نتیجه نرسیدم، اون وقت من میگم آقا چرا سیاستو گفتی این غلط بود، نه اینکه اینو به من دادی میخوام پیاده کنم، نه اول بیا ببینم به من بگو برای چی باید اینو پیاده کنم، آقا تو برو پیاده کن آخه، این میشه تضعیف رهبری. بعضی این باب نقد رو دارن باز میکنه، این میشه گفتمان. بعد هم شما میگم بچه حزب الله ایمونم، بچه حزب الله دو آتیشم میشینم یا نقد رهبری، باید رهبری نقد کرد، چه اشکال داره فلان داره. اینا نکات مهم میان. وقتی چیز گفتمان شد، من و تو حزب الله یا مجبوریم فیگورشو بگیریم. الان گفتمان کردن به حجاب گیر ند. خب گیر ندیم، ولی حجاب بالاخره مسئله مهمیه. بله ما اولویتمون حجاب نیست، من نه که ولش کن. این شد دیگه گفتمان. اگه یه عنصر حزب الله بیاد به یه نفر تذکر بده موتو بپوشون، این دیگه در حد توهین به اهل بیت رسول الله هست. تو چرا انقدر نفهمی و نمیفهمی نباید به موی کسی گیر دهی؟ این میشه گفتمان سازی. این کتاب رو پس میخوانیم برای کشف کبراها و برای گفتمان. گفتمان انقلاب تو این کتابه، گفتمان معارف انقلابی تو این کتابه. خدا ان شاءالله توفیق بده با این کتاب مانوس بشیم و بفهمیم و بتونیم پیاده بکنیم به آبروی محمد و آل محمد.